بسم الله الرحمن الرحیم در سهل غیثانی حلقه فنایی 19 دی 1402.
صحبت بر مبحث وسائل اثبات تعبدی بود. فرمودن که اهم این وسائل خبر واحد است و برای ادله بیان شده است که اگر ما ثابت کنیم خبر واحد حجت است، چه چیزی ثابت شده؟ وسیله اثبات تعبدی برای ما ثابت شده. یعنی با حجیت خبر واحد ثبوت وسیله اثبات تعبدی هم به دنبال خواهد آمد. اما مرحوم شهید صدر فرمودند که ما دو دست دلیل رو برای حجیت خبر واحد بیان می‌کنیم. دلیل اول ادله از کتاب بود که از نظر گذشت. دلیل دوم مربوط به سنت است. ایشون فرمودن که سنت شامل روایات و سیره می شود. اون تا باید توجه داشت که اگر ما قرار است به واسطه سنت این دلیل ظنی یعنی این خبر واحد رو ثابت بکنیم، خود سنت باید قطعی باشد و الا با سنت ظنیه نمی شود ظن را ثابت کرد. چرا؟ چون مستلزم دور است، مستلزم توقف و شیعه علا نفسه ای است. اما در رابطه با ادله‌ای که از روایات بر حجیت خبر واحد بیان شد، عرض کردم که 10 طایفه روشون در حلقه ثالثه بیان کردن. اینجا فقط فرمودن که به تواتر معنوی یا به تعبیر خودشون به تواتر اجمالی که دیروز توضیح دادیم ثابت می شود که خبر واحد حجت است. منتها چون تواترهای اجمالی، تواترهای معنوی دیگه متعبیر کنیم، تواترهای معنوی یک قسم از خبرهای واحد رو ثابت می کند، ما در مقام اول باید به قطع مشترک تمام این اخبار عمل کنیم. اما مقام دوم که مربوط به ادله از سیره هست، هم سیره مونده برای ادله نفع، ایشون فرمان که سوال این است که آیا سیره قطعیه هم در حجیت خبر واحد قائم شده است یا اینکه سیره قطعیه قائم نشده است. مرحوم شهید صدر 4 مطلب رو بیان می کنند، اولا ثانیا ثالثا رابعا، که از این 4 مطلب نتیجه گرفته می شود که سیره، اعم از سیره متشرعه و سیره اغلاییه، بر حجیت خبر واحد وجود دارد. اما مطلب اول، قبل از این که مطلب اول رو بیان کنیم لازمه که نکته رو یادآوری کنیم. و اون نکته این است که اگر یادتون باشه مرحوم شهید صدر در ذیل بحث اثبات وجدانی دلیل شرعی غیر لفظی فرمودن که 5 راه وجود دارد که ما میتوانیم معاصرت سیره رو نسبت به عصر معصومین علیه السلام چکار کنیم؟ اثبات کنیم. اگر یادتون باشه طریق سوم و طریق چهارم ما اونجا عرض کردیم که این دو طریق با هم فرقی ندارن، فقط به خاطر نکته‌ای که در توضیح آقای صدر بیان فرمودن ما اونجا عرض کردیم که طریق سوم مربوط است به سیره متشرعه و طریق چهارم مربوط است به سیره اغلا. خلاصه و لب طریق سوم و چهارم چی بود؟ این بود که اینو دارم میگم که چون فهمه این مطلب نیاز به یادآوری اونجا. اگر یادتون باشه خلاصه اینها این بود که این طریق سوم و چهارم گفتن که اگر فلان سیره در زمان معصوم علیه السلام نباشد، این یه لازمه ای داره که وجدانن این لازمه منتفیه. حال ما به واسطه این لازمه ای که وجدانن منتفیست میفهمیم که این سیره در زمان معصوم چه وجود داشته است. مثلا در طریق سوم بیان شد که اگر سیره بر مسح تمام الکف وجود داشته باشد، چون اولا احتمال استحباب میرود، ثانیا این مسئله مبتلابه است، ثالثا دارای یه مقدار معونه سختی است، لازمش اینه که سوال و جواب شده باشه. حال وقتی سوال و جوابی به ما نرسیده میفهمیم که سیره بر تمام الکف نبوده. یا در طریق چهارم بیان شد که اگر در مقابل سیره عمل به خبر واحد در زمان معصومین سیره بدیلی وجود داشت، خب چون اون سیره خلاف فطرت و رفتار اوغلایی بود باید ثبت میشد، باید سوال و جواب میشد و به ما منعکس میشد. آیسد میگفت لسد جلت من اکست، باید ثبت میشد و منعکس میشد به ما. حال که این بدیل غیر معنوس و غریب با غیب به ما نرسیده، ما میفهمیم که چنین سیرهی نبوده. بعد از یادآوری این مطلب عرض میکنیم که مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما مطلب اول رو رفقای من در ضمن 7 نکته خلاصه میکنیم. باید 4 مطلب بگیم که ثابت شود سیره وجود دارد بر حجیت خبر واحد. مطلب اول در ضمن 7 نکته خلاصه میشود. نکته اول این است که در زمان حضرات معصومین علیهم السلام رفقای من بسیاری از این روایات به نحو خبر واحد نقل شده و در بین متشرعه اخباری که وجود داشته اخبار آحاد بوده، به نوع خبر واحد بوده. این نکته اول، خبر واحد در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته و بین اصحاب دست به دست می شده این خبر. نکته دوم این است که در بین این روایات، یعنی روایات خبر واحد، روایاتی وجود داشته که دارای حکم مبتلابه بوده. حال سوال اینه که اصحاب و مردم اون زمان در مواجهه با این روایاتی که احکام مبتلابه داشتند و احکام مبتلابه را بیان میکردن چه رفتاری داشتن؟ رفتار اینها از دو حال خارج نبود، یا به این احادیث آحاد که احکام مبتلابه هم بیان میکرده یا به اینها عمل میکردن یا نسبت به اینها چکار میکردن؟ توقف میکردن، وای میستادن. نکته ای سوم، اگر به این احادیث عمل میکردن، خب رفقای من، یا این عملشون به خاطر طبع اوغلایی بوده که در این صورت سیرهی که بین اونها شکل گرفته سیره اوغلا بوده، یا اگر به اخبار آحاد عمل میکردن به خاطر این بوده که امام معصوم به اونها گفته به اخبار آحاد عمل بکنید، که اگر این سیره به خاطر فرمایش یا عمل یا رفتار امام معصوم علیه السلام باشد، این سیره به نام سیره متشرعه می باشد. این نکته سوم. نکته چهارم، اما پس اگر عمل میکردن یا بر اساس طبع اوغلایی بوده یا بر اساس حیث تشرع، یعنی از امام معصوم گرفتن، اما اگر نسبت به این احادیث توقف میکردند، این یعنی چی؟ این یعنی عمل به خبر واحد بین اونها سیره نشده بود و لازمه این که عمل به خبر واحد بین اونها سیره نشده باشد این است که تمامی این اخبار رو چیکار کنند؟ طرح بکنند. نکته پنجم، پس اگر عمل نکنند رفقا توقف بکنند، لازمش چیه؟ لازمش اینه که این یعنی عمل به خبر واحد سیره نشده باشه. وقتی عمل به خبر واحد سیره نشده باشه، این اخباری که به نحو آحاد بهشون رسیده رو چیکار کنند؟ میذارن کنار. نکته پنجم، مرحوم آیسر میفرمان که اصلا محتمل نیست که بگوییم اینها بدون اینکه از حضرات علیهم السلام سؤالی بپرسن نسبت به اخبار آحاد چیکار کنند؟ رفقای من، توقف کنند و اونها رو طرح کنند. چرا؟ به خاطر اینکه آقا نمیشود در مسئله به این مهمی که اوغلا هم بنایشون بر عمل به چیه؟ به همین میباشه، بدون اینکه اصحاب از امام علیه السلام نظری بخواهند تمام این اخبار رو چیکار بکنن؟ رفقای من، ترک بکنن. به تعبیر آقای صدر در بروز ایشون می فرمن که این شبهه حکمیه است، این عمل به خبر واحد، وجود عمل به خبر واحد شبهه حکمی است و از مهمترین شبهات حکمی است. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اساس و کشف احکام به واسطه همین اخبار آحاده، لذا نمی‌شود که از حضرات استعلام نکرده باشند و بخوان ترک بکنند. نکته ششم این است که اگر بعد از استعلام از ائمه علیهم السلام شما میخواید بگید که اینا اول استعلام کردن و ترک کردن، خب در این صورت باید سوال و جوابهای زیادی به ما میرسید. چرا؟ به خاطر اینکه خلاف سجیت و اغلای اینها بوده، باید سوال و جوابهای زیادی بین حضرات علیهم السلام و اصحاب چی میشد؟ رفقای من رد و بدل میشد و باید ما روایات بسیاری بر عدم حجیت خبر واحد در کتب روایی خودمون میداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه فرض شما اینه که اولا استعلام کردند و بعد ترک کردن حجیت خبر واحد. خب اگر اینطوری بود باید این اخبار به ما میرسید. نکته هفتم اینه که از اونجایی که دایی برای نقل این روایات وجود داشته، من هر جا گفتم دایی، شما دیگه اون لوح زراره رو یادتون باشه دیگه، بالاخره اینها آره دست میگم روزی بشه آره یادتون، دایی برای نقل این روایات وجود داشته و توجیهی هم برای اخفا وجود نداره. خب اگر دایی وجود داره و توجیهی برای اخفا وجود نداره، باید بخش زیادی از این نصوص که دلالت میکرد بر عدم حجیت خبر واحد به ما میرسه. حال که چنین نصوصی به ما نرسیده، بلکه از اون طرف نصوصی بر حجیت خبر واحد به ما رسیده است، ما کشف میکنیم که در زمان معصومین سیره بر عدم حجیت خبر واحد وجود نداشته است. نتیجه این نکات هفتگانه در مطلب اول این شد که اگر از بین اصحاب اخبار آحادی بوده عمل میکردن، خب در این صورت یعنی وقتی عمل میکردن یعنی چی؟ یعنی سیره بر خبر واحد بوده. اما اگر توقف میکردن و عمل نمیکردن، باید این توقفشون نتیجه دستور حضرت علیه السلام بوده باشد. اگر هم نتیجه دستور حضرت نبود، باید سوال و جواب میشد و به ما میرسید. حال که به ما نرسیده است، میفهمید که چنین سیره وجود نداشته است. رفقای من این نکته همینجا بگم، تمامی این مباحث که ما الان عرض کردیم در این نکات هفتگانه، من الان یه طوری تطبیق دادم که بچسبه به تنگ سیره متشرع، به سیره اغلا هم میشود اینها رو تطبیق داد. چطور؟ یعنی فرض کنید که اگر اصحاب به خبر واحد عمل میکردن، به خاطر نکته تشرعشون نبود، اصحابا عمل میکردن به خاطر نکته تشرع نبود، به خاطر این نبود که از امام شنیده بودن، بلکه به خاطر سجیت و رفتار اغلایشون بود. خب در این صورت اگر این طریق مرزی اهل بیت علیهم السلام نبود، باید طریق بدیلش بیان میشد و باید نه میکردن. از اون حال که طریق بدیلش بیان نشده و در ضمن سوال و جواب ها به ما بفرمایید نرسیده، میفهمیم که اون طریق بدیل وجود نداشته. این مطلب اولی بود که مرحوم شیخ اسد در اینجا بیان فرمود. اما مطلب دوم این است که مرحوم شیخ اسد فرمود این سیره‌ای که الان برای شما در مطلب اول معاصرش ثابت کردیم، اگر این سیره بین اصحاب اهل بیت علیهم السلام از حیث تشرعشون و به نکته این که امام علیه السلام گفته است شکل گرفته، از حیث تشرع یعنی معنا شده، به نکته چی باشه؟ به نکته ای که امام علیه السلام فرموده. اگر از این حیث باشه این میشود سیره متشرع، اما اگر از حیث تشرع نباشد و به دستور امام نبوده باشد، بلکه به خاطر سجیت و رفتار اغلایی باشه، این میشود سیره اغلا. منتها باید توجه داشت که اگر این سیره متشرع بود، دیگه این سیره مستقیما کاشف از دلیل شرعی است و بعد ما به واسطه دلیل شرعی چی رو کشف میکنیم؟ حکم شرعی رو کشف میکنیم. اما اگر این سیره اغلا باشد، خب سیره اغلا به تنهایی موقف اشاره و حکم رو مشخص نمیکنه، بلکه سیره یک لازمه ای میخواد به نام سکوت معصوم که این دو به هم بچسبن و هر دوی اینها حکم رو کشف کنن. درست کردی چی شد؟ سیره اغلا به اضافه سکوت حکم رو کشف میکنه، ولی سیره متشرع حکم رو کشف نمیکنه مستقیما، اول دلیل رو کشف میکنه بعد حکم رو کشف میکنه. سیره اغلا به اضافه سکوت حکم رو کشف میکنه، به خاطر همین آقای سر این رو آورد ذیل دلیل شرعی غیر لفظی، به خاطر که حکم رو کشف میکرد. چطور دلایل لفظی حکم رو کشف میکردن؟ این هم خودش حکم کشف میکنه. لذا آقای سر میفهمن که ما باید این رو مد نظر داشته باشیم که اگر این سیره اغلا بود سکوت دیگه باید یک زم و زمینه به نام سکوت معصوم هم داشته باشه. مطلب سوم و چهارم میمونه که چون وعده دادم که اینها رو فردا عرض کنم که فردا خالی از لطف نباشه و چیزی برای گفتن داشته باشه. اگر سوالی دارید بپرسید، اگر نه یکم مثلا ادبه که نمیخوام دیگه چیزی بمونه تا بعد تعطیلات. حالا ایشی رو شما استعلام کردید از آقایان که قضیه چیه؟
مثلا نرفتم سوال بپرسم که جواب بدم، گفتم حالا یه جلسه ای با شما بدم کل من پس یه بار کامل تمام بشه.
خودشون استفسار نکردید که مزاقشون چه؟
نه دیگه این نه، یعنی گفتم برای چند تا مبحث آخه دنبال این نرفتم، رفتم کلا برای یه جلسه.
بله خب چی گفتم؟
بعد آقای فرشیدی هست که بس آموزش رو کلا تحویل دادن با رضا نصب رو که گفتن، گفتن آره یعنی موافقت کردن، یعنی گفتن این کار باید صورت بگیر. بعد گفتن که ما که پیگیر هستیم، گفتن نه پیگیر از طریق خود طلبه ها، نه مستقیم از خود با خود استاد باید صحبت کنیم. گفتن باشه جلسه هست انشاءالله
دستشون دردن. و من ها آیت و کتمان صفحه 292 سوال دستور میشه. و من ها آیت و کتمان و یه قوله تعالی جان ان الذين بسم الله الرحمن الرحيم يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى اخر. و تقریبا استدلال دها به این آیه این است که انها تدل بالاطلاق على حرمت الكتمان ولو في حالت عدم ترتب العلم على الابطال. بعضی موقع بعضی دوستان رو میبینم که تشریف میارن کلاس با هم دیگه میبینم ایشون قضا علل بدل بودن به ذهنم.
آیه
طلاویگی بله فکرم حتما مریض شده دیگه، یعنی آیه
تازه خوب
شده خب دوباره مریض شده چون ایشون این مزار بزارن افراد در بعضی کار داره. تقریبا استدلال ها فرمان
شاید هم سفر باشه پاکتشون یه عکس گذاشته بودن سوار قایق بودن.
یعنی این جایی طوری که هر کی میخواد میره هر کی هر روز بخواد میاد. خب خوبه دیگه دور هم جمعی با
نه این شاید
احتمال باشه. اگر اون سفر هم نرفته باشه ولی ظاهره انها تدل بالاطلاق على حرمت الكتمان ولو في حالت عدم ترتب العلم على الابطال. این آیه دلالت میکنه به اطلاق خودش که کتمان حرام است ولو اینکه مترتب نشود علم بر اظهار شما، یعنی اگر اظهار بکنی یارو و طرف مقابل تو علم پیدا نکنه. و هازا یکشف و از این اطلاق حرمت کتمان کشف میکنیم که واجب است قبول فی هذه الحاله. در کدوم حالت؟ در این حالتی که علم حاصل نشده است برای طرف مقابل. فی هذه الحاله یعنی در حالت عدم ترتب علم. لأن تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول لغوان. مولا بگه کتمان حرام است، یعنی اظهار واجبه اما تو باید اظهار بکنی، اون تو لازم نیست دیگران قبول بکنن. خب ما میگم مولا خدا خیرت بده، یعنی خودت خودتو خیر بده، چرا بر ما واجب کردی اظهاری رو که قبولش بر دیگران واجب نیست؟ چرا ما موعد اظهار بکنیم؟ و وجوب جان و وجوب قبول ما عدم علم یو سابق حکم شارب الحجیه. بله میتونه ما بگه خیلی میتونه بگه که تو عقل تو عقلت نباشه تو از کجا تو مگه ملاکات رو درک میکنی؟ تا عقل نه یکی از اشکالات دیگری که برای اینجا مطرح میشه این که ما که ملاکات دسترسی نداریم. اولا دوست داره این کار رو بکنه. بله شما شاید بگی که از این جهت لغو است که حکیم یک کار لغو جوابش باشه. از نظر شما این کار لغو، ولی از نظر او که یک مصلحتی در کرده کار لغو.
شما هم اونو میدونید.
آفرین گفتی خیلی کار حکیمانه. و وجوب قبول در صورت اینکه برای طرف مقابل و برای سامع علم حاصل نشود مساوی است با اینکه اشاره این رو حجت کرده. چرا این رو فرمای من مساوی است؟ بخاطر اینکه بارها توضیح دادیم دیگه، اگر علم حاصل بشه که حجتش به خاطر علم، ولی وقتی زن حاصل شد و شارع گفت قبول بکنی، یعنی این زن رو برای تو حجت کرده. جوابهایی بر این داده شده. جواب منظورش اینه که دو تا اشکال بر این بیان شده. اشکال اول این است که انک کتمان این نمویه صوفی حالت اخفا متر تفر مختزیات الوضوح و العلم. کتمان زمانی صادق است که تو اگر او رو اظهار بکنی مقتضی برای علم پیدا کردن طرف مقابل چی باشه؟ وجود داشته باشه. فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی مورد لا تتوفر فیه مختزیات العلم. اما در جایی که اگر تو بگی ولی طرف مقابل مقتضی علم پیدا کردن یا مقتضیات وجود علم در او وجود نداشته باشد، به این حرف نزدن تو کتمان نمیگن.
نمیگن؟ واقعا؟ به نظر میاد بگم یا کتمان که گنبد و بارگاه که من داره دیگم یا کتمان
ثانیا اشکال دوم ان تعمیم حرمت کتمان لعلو است بدافع احتیاط. من یادم که اینجا رو یه زمانی من خب زمانی که مشهد بودم چون نمیپسندیدم اصلا اول اصول های مزفر رو اصلا اول موقعی مزفر خوشی بسید اونم پرم امروز علی سلام بودم گفتم که بخونم یه آقای اونجا داشتم با اون گفته بودم که خب من بهتون گفتم داشتم در مورد آقای سعد صحبت میکردم اون زمان سر رو نمیشناختم فکرم پای پنج بودم پای شیش بودم بعد دیدم یک کتابی دارن اون زمان این کتابا نبود چاپ نبود چاپ جامعه مدرسین بود چاپ قهوه‌ای بود که آقای آبدین داره بعد یه فونت خیلی افتضاحی هم داشت بعد آره بعد سری نگاه کردم و حفظ کردم و اینا رفتم و کتابو گرفتم بعد خب حلقه اولاشو که خون اصلا نمی‌رسم حلقه اولا و ثانی و اینا داره هر اولاش رو خوندم بعد من تو ثانیه دیدم احجار این مطالب طور تکرار شد و این فقط منجر شد که برم تو اینترنت سرچ کنم و اینا که اینم کتاب قضیه شد. همینطور که داشتم خودم میخوندم این کتاب رو اون زمان اعتماد به نفسم به سخت چسبیده بود و انگیزه زیاد بود داشتم کتاب میخوندم اینجا که رسیدم این متن نمیفهمیدم که ان تعمیم حرمت کتمان اینجا لعله و دیگه درسته من لعلتم بخوندم لعلتن به داخل احتیاط یعنی چی لعلتن به داخل احتیاط و اینها بعد رفتم از یه آقایی که استاد من بود و فهمیدن که ایشون هم حلقات کار کرد و اینها بعد ایشون چون با رابط هم سنگ بود یکی زد پشت کردن و لعله و اینها لعلتن عجب
دونه
که
خود رو نمیتوان محذر شد
چی؟ چرا؟ با این عملش کنان فهمون که خود رو نمیتوان
خود رو
نمیتوان
یه لعله هم دیگه
بله 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 رفتم دیگه اونجا من یادم حلقه ثانیه رو بالا موسیقی دیگه داره فان قصیه زیاد میشه یادم حلقه ثانیه رو بشه سه تا استاد کندم
یعنی سه دور؟
بله بله
از اول تا آخر
بله، از اول تا یادم توی سه تا استاد کنم و هر استادی هم یه سبک مختلف اونجاهایی که اختلاف داشت در فهم اونجا رو علامت میزدم بعد هر استادی میرسم اونجا یه تفسیر متفاوت داشت و این خیلی برای من اون زمان که مثلا جالب بود که این چطوری من میکنم چرا دارم جالب بود هر کنونشون به یک نکتهی اشاره میکردن که استدلالی میشد در متن بر فهم خودشون اون فهم دیگه استاد ارائه میدادیم رد میکرد اینو ارائه میدادیم رد میکرد بعد حالا جالب بود چون اینها هم دیگه رو میشناختن ما اینها رو به جون هم میخوریم خب لعدمه
شما میگید
پول چهارمه آره الان خب نوشته ها رو بعضن دارم و اینها میبینم که اصلا اشتباه گفتن بعضی جاها رو باز انشاءالله شما سوالهای بعد بخواییم رو تدریس کنم ببینیم چی گفته این بند خود آمده اینجا رو و این خصوصیت علم باید اینطوری باشه که علم بره جلو این خصوصیت علم هیچ مشکلی هم نداره اما تعمیم و حرمت کتمان لعله و بدافع احتیاط من قبل مولا بابا اینجا کی گفته که ملازمه هست بین وجوب اظهار و وجوب قبول اگر مولا گفته
واجب است شما اظهار کنید به خاطر احتیاط در مقام تشریع بوده، غرض مولا زیغ بوده، ولی به خاطر اینکه اون غرض زیغ حفظ بشه چی کار کرده؟ حکمشو مطلق جعل کرده. لعدم امکان. چرا حکمشو مطلق جعل کرده با اینکه غرضش زیغ بوده؟ لعدم امکان اعطای قاعدتا لتمیز بین موارد ترتب العلم علی الاخبار و غیرها. چون اگر مولا میگفت اظهار در صورتی بر تو واجب است که دیگری یعنی سامعه تو علم پیدا کنه، آیا تو میتوانستی یک بفهمی که از کجا با گفتن تو دیگری علم پیدا میکنه؟ قاعده ای نمیتوانیم اعطا بکند مولا. مولا امکان نداره که قاعده ای اعطا بکند. برای چی؟ برای که تمیز بشه بین موارد ترتب علم نسبت به سامعه و عدم موارد ترتب علم. فان الحاکم، لذا که نمیشود قاعده داد، حاکم یعنی شارع، قد یوسع یا قد یوسع موضوع حکمه الواقعی به داخل احتیاط. با این که قردش رفقای من زیر، اما موضوع حکم واقعیش رو چکار میکنه؟ توسعه میدهد. و هازا غیر الامر به احتیاط. این غیر امر به احتیاطه. اگر یادتون باشه در مقدمه من گفتم که ما یه احتیاط در مقام تشریع داریم، یه احتیاط در مقام امتثال. احتیاط در مقام امتثال هم مثال زدم که یک آقای نذر کرده که به یک طلبه 100 میلیون پول بده، ولی نمیدونه به یک طلبه درس خون 100 میلیون پول بده، ولی نمیدونه این آقا طلبه درس خونه یا این آقا. اینجا احتیاطی که به هر دو نفر 100 میلیون پول بده، این چه احتیاط در مقام امتثال. حالا آقای صدام یه وحازا، یعنی این احتیاط در مقام تشریع غیر موارد مل احتیاط، غیر موارد احتیاط در مقام امتثال است. بله تشریع در عالم جعل ربطی به امتثال مکلف و اینها نداره، ولی امتثال باز اصلا ربطی به عالم جعل نداره، فقط در مقام امتثال. آیه دیگر آیه سوال من اهل ذکر است و هیه قول و تعالی کذا و تقریب الاستدلال این است که ان الامر به سوال یدل به اطلاقی علی وجوب قبول الجواب ولم یفد العلم. تقریب استدلال این است که امر به سوال دلالت میکند به اطلاقی بر وجوب جواب، ولو این که علم حاصل یا حاصل است در رو دیوان است. کجا میداخل؟ بله همون خدایی که شطور را دل کوه کشید روش شما را هم از دل کلاس آوردید. خب لعنه هم بجونه
بالا راه ها رو بلنده.
بله حالا دیگه بالاخره من نمیخواستم بونه از این تونل های زیر زمین که در با یاسین 105 آقای سید اومد مرکا های کذا بزن. لعنه هم بدون ذالک یکون الامر و سال فی حال عدم افعال جواب علم لغو. ایشون میفهمن که آقا اگر ملازمه بین وجوب سوال و وجوب قبول جواب نباشد، خواهی که لغو دیگه. شما مولا به شما بگی برو سوال بپرس هر سوالی داشتید، ولی نگید قبول نکن. خب چرا برم سوال بپرسم وقتی واجب نیست قبول بکنم؟ خب و اذا وجب القبول قبول الجواب ولو لم یفد العلم ثبت الحجه. اگر قبول جواب مطلقا واجب باشد، این یعنی رفقای من حجیت چی ثابت شده؟ حجیت خبر واحد ثابت شده. چون اگر شما از جواب مجیب علم پیدا کنی که به خاطر علمه، حال وقتی مولا میگه اگر تو علمم پیدا نکردی باید قبول کنی، یعنی زن رو برای شما حجیت کرد. خب آقای صدر میفهمن ما چهار اشکال داریم. قد تزهل جواب من ما سبق، جواب این از اون چیزی که گذشت آشکار شد.
احتیاط در مقام تشریع،
این فقط اشاره داره به احتیاط در مقام تشریع، نه به اون اشکال اول که کتمان در جایی صرف میکنند فلانا، چون اصلا ربطی به کتمان نداره اینا، این فقط ناظر به اون اشکال دوم. اما اضافه بر این اشکال این است که ان الامر به سؤال فی الآیه لیس ظاهرا فی الامر المولوی لکی یستفاد منه ذلک. این ظهور در امر مولوی نداره که شما بخوای حجیت رو ازش استفاده بکنی. لأنه واردون فی سیاق الحدیث مل ماندین و المتشککین فی نبوت من الکفار. به خاطر اینکه این آیه وارد شده در رابطه با اون ماندین و کسانی که تشکیک کردن در نبوت و من الواضح، خب روشنه که این سیاق مناسب نداره با جعل حجیت تعبدی. چرا؟ به خاطر اینکه آقا کسانی که تشکیک دارن وقتی خدا میگه برن از اهل ذکر سوال بکنید، میخواد شکشون برطرف بشه، نه اینکه باز هم از قول اونها زن پیدا بکنن و مولا بگه این زن برای شما حجت. نه اصلا کاری ندارن که اونا واقعا میخوان چیکار بکنن، رفقا شکشون مرتفع بشه و علم به دست بیاورن. و این نما یوناس، خب وقتی مربوط به جهل حجیت تعبد نیست، سیاه های مناسبت با چی داره؟ این نما یوناس این سیاه چه چیزی را؟ الارشاد الى طرق التي توجب زوال التشکک و دفع شبهه بالحجت القاطع. این مناسب است به این که ارشاد باشد به طرقی که برای ما علم حاصل می شود. الارشاد الى توجب فلان تابل حجت القاطع، یعنی به طرقی که برای آقای معانه چی حاصل میشه؟ علم حاصل می شود، حجت قاطع ثابت می شود، که این حجت قاطع موجب می شود تشککش ظاهر بشه، این حجت قاطع موجب می شود که شبهش برطرف بشه، نه اینکه حجیت زن اشاره داشته باشد. لأن طرف لیس من یتعبد به قرارات شرعیه، طرف هم یاروی خودم، یعنی معاند و این مشکک اصلا از کسانی نیست که بخواد به قرارات شرعی و شریعت و اینها تعبد داره، این اصلا منکره. بچه ما میگید که بیان زن برای حجت کنیم، زن به معنای گمان. و نلاحظ ایزن و همچنین اشکال دیگر قرارات، یعنی تعبدات شرعی، اون مسائلی که در شریعت وجود داره. و نلاحظ ایزن و همچنین اشکال سوم این است که آقا سوال مگه خدای متعال گفت فسألوا اهل الذکر؟ مگه خدای متعال مثل امیرالمومنین گفت که سلونی قبلا تفقدونی؟ اون امیرالمومنین بود، این خدای متعاله، فرق است بین این دو. خدای متعال فرموده که فسألوا اهل الذکر در مورد چی؟ در مورد این که نه، در مورد اون مطلب مشکک که اصول دین باشه، در مورد چی؟ در مورد نبوت مطلق که نگفت که. لذا این فایی که در اسألو هست تفریع شده است بر ماقبل، مطلق که نگفت. حالا دیگه من دارم اصلا هم را سوال یه بار گفتم
امیرالمومنین
که حالا بنده خدا دیدم یه تیکش رو پخش کردم، کیه این امیرالمومنین؟ اولش گفت لا اله الا هو، پایانش گفت هوال علیکم. یعنی دیگه تصمون به صرف اون هیئتی هم کیف میکردن که اوه یا غلیب فلا
یا امید باشه اینجا بگو تخصص داره در بود شعرهای هم
گردون بذار تو گروه های آدمی بزن
با
خودشون
با صوت خودت وایس بفرست. بله بالاخره همه ما مصیب هستیم. این همون روایت مفید رو شنیدید که مرحوم مفید رحمت الله علیه که در ضمن یه روایتی داره که انشاءالله و علی ابن ابی طالب، یعنی نقل میکنه که بعد اینطوری گفته بشه که انشاءالله و علی ابن ابی طالب، یعنی اگر خدا و امیرالمومنین بخوان. یه روایت دیگه هم نقل میکنه، این همه روایت ضعیف ها، اگرم قطعی باشه یعنی قطعی و سند باشه به واسه محکمات ما اینها تخصیص ما طرح میشه، یعنی اگر مثلا مصداق واضح همین دیگه، مصداق واضح اون روایاتی که میگه که اگر یک روایتی از ما رسید و گفت روز شب است و شب روز است، اینا رو طرح کنید. حالا ما داریم برای شوخی نمیگیم، ما چیز نیستیم. یا مثلا یه روایاتی که بیان میکنه که امورات عالم همگی به دست منه، من هستم که به شما عطا میکنم، من هستم که به شما فلان میکنم، این کامل دست من دست من امیرالمومنین هم
درست
این هم درست این هم مگر جز اینه خب این که روشنه دیگه، ولی بعضی ها اینها رو چی میکنن؟ ولی اینها خیلی راحت قابل حمله، یعنی خدای متعال این
مسیح دیگه
این رو اعطا کرده به امیرالمومنین، ولی او استقلالی در امور نداره، اون اگر بخواد بخواد، ولی مگر غیر از اینه که همه چیز دسته
همین هم گفتید شما هر چی روایت بده رو مستقلا نیست در چی بوده.
بعضی از روایات یه تعابیری داره که خیلی سریعه، خیلی سریعه که مثلا دیگه یعنی خود حضرت این کارو بخواد، یعنی مستقل خود تر خدای متعال هم حکومت
خودشون میکنه. بعضی از روایات محکم ما داریم لا فرقه
بین کبابین و الا انام عباده، میگم به خاطر همین این محکماته که اونها رو باید کنار بزنیم و اینها یا اون روایاتی که مثلا یکی از صحابه رد شدن و بعد حضرت رسول بودن و حضرت امیرالمومنین کنار هم، بعد امیرالمومنین گفتش که میخوای معجزه بهت نشون بدم، هم تر میخوای معجزه بهت نشون بدم، گفت نشون بده، بعد یهو حضرت یک کاری کرد که رسول الله شبیه خودش شد، بعد حالا گفت کدوم یکی از ما چی هستیم فلان و
همون
نفس هست، همون نفس یه کسی این کاری بکنه اصلا کرگوپر آدم میریز اون زمان، نه اون زمان اونم کیه؟ اونم علی و حضرت رسولی که بین همین مردم میلولیدن، مثل آقایی نبودن که بخوای ببینیشون بعد از 100 کیلومتری مثلا ببینیشون و اینها. چونم رسول الله از جنگی اومد، چهار دستوخان میرفت، بچه ها از سرکولش بالا میرفت، میشست رو زمین غذا میخورد، امیرالمومنین همه بین هم بودن و اینها. الان مگه آقایون کدوم یکی از آقایون اومد؟ حالا آقایی که میگه خب بعضی ها که خب بله مشخصه، رهبر اینو که مشخصه، اونا دلیل خاص به نواسه، ولی آقای نیشان کدوم برده اصلا خیلی تکلف داره متاسفانه.
من یکی من دیدم مقادر آجا
خدا رحمت، خدا رحمت کنه آقای علوی گرگانی که من به شما گفتم راحت اصلا میرفتی دم نمازها، قبل از نمازها اصلا بیت ایشون چیز نداشت، صندلی نداشت، هیچ گوشه خودش نشسته بود، در هر کمی رفت قشنگ میتونست بره پیش ایشون سوال بپرسه. اینطوری باید باشه، یعنی اگه مردم خدا شاید اینطوری ببینن، خب قبلا برای چی مردم قبلش را انقدر از علما حمایت میکنن؟ بخاطر اینکه فرح میرفت تو کاخ چه میدونم سد لاتیون، اینا همه علما گفتن که غلط کردی رفت اونجا، اینا باید بره مردم بشه. حالا آقای کذا که مرحوم مغرور بود با دخترش رفت اونجا چونم اسکی سواری کرد، یا حتی بعضی از آقایون واسه بعد به شما بگن که همین رسف خودمون دیدید، نه نه رفتید اونجا دیدید یه تیکه چقدر آسفالت خوب میشه، تا قبلش آسفالت داغون، یه تیک آسفالت مشتی، چرا؟ بخاطر اینکه آقایون با هلیکوپتر میان اونجا و از میان پایین سوار ماشین میشن، اون تیکه آسفالت نباید خراب باشه که یه لحظه بشه چرا کمر آقا مثلا اینطوری بشه کذا بشه
کمر همایون
اونجا مال آقا. خب الان متاسفانه اگر آقایون ما اعتراض بکنن که آقا چرا مثلا فلان فرمانده باید فلان جای شمال باشه، چنگر بخوره لنگر بندازه، چرا مثلا فلان جا برای مردم نباید باشه، اگر این اعتراضات بیاد و نسبت به خود همین آقایون حکومتی اعتراض بشه از خودمون این کار بکنه برمیگردن مردم. ولی الان چی شده که دیگه علما اعتراضی نمی کنن؟
شاید هم دارن و بجار نمیدن
دارن تزهر جواب و کذا. خب و نلاحظ ایزن ان الامر به سؤال مفرقان بلا بوده امر سؤال همین هم دیگه شما بازه این چشمی هم رو به سآل شده بر ما ارسل نامن قبل از امیرالمومنین کجا رفته، ما ارسل نامن قبل که ازا رجال هم نوحی ازن آقا تفریح شده به ما قبل و تفریحیم نه ان امقادر اطلاقی متعلق سآل تفریح میگه آقا فقط در مورد همین سآل کن، نه هر چیزی که به ذهن مبارک رسید سوال کن. حالا که تفریم من میکنه از اطلاق سوال، خب این یس بطل امر سوال فی غیر مفرعه علیه ممثال تفریم من میکنه از اطلاق سوال در متعلق سوال تا این که ثابت بشود امر به سوال در غیر مورد مفرعون علیه که امر به نبوت باشه، فسالون یا فقط در مورد امر نبوت سوال کنید. خب و حازا حالا که تفریم مانع میشود از اطلاق سوال، مشخص می شود که ان مورد الآیه لا حجت فی اخبار الآحاد، این اصلا مربوط به اخبار آحاد نیست، بلکه مربوط است به اصول دین و در اصول دین ما باید علم حاصل کنیم، نه زن زن حجت نیست. و اذا قطعنا ان نظر عن کل ذلک، اشکال چهارم این است که اصلا ما از همه اون اشکالات قبل صرف نظر میکنیم، قطع نظر میکنیم. یتوقف علی حمل اهل ذکر علا علماء و رباط لا علا اهل نبوات سابقه. آقا این استدلال شما بر حجیت خبر واحد متفرع بر این است که ما اهل ذکر رو کی بدونیم؟ اهل ذکر و علما و روات بدونیم. خب بعد بگیم واجب است از اینها سوال بکنیم، وجوب سوال ملازمه داره با وجوب قبول، وقتی وجوب سوال ملازمه داشت با وجوب قبول به صورت مطلق است، یعنی زن حجت است. اما ممکن است که کجا رفتیم، استدلال متوقف است بر حمل اهل ذکر بر علما و روات، نه بر اهل نبوات سابقه. خب اگر حالا نه بر حمل نبوات سابقه، یعنی اگر ما بخواهیم هم کنیم بر نبوات سابقه، نبوات سابقه یعنی کی؟ نه نبوات سابقه یعنی علمای یهود و نصارا. چون چرا؟ چون آیه مربوط به اینه که ای کسان که در مورد نبوت نبی اکرام، نبی مکرم اسلام شک دارید، برید از اهل ذکر سوال کنید، برید از علمای یهود و اینها سوال بپرسید، اونها که در کتابهاشون ما بشارت دادیم که همچین پیامبر خاتمی می آید، برید از اونها سوال بپرسید. خب اگر
از نبوات سابقه
یک متوقف است بر حمل ذکر، فالاستدلال یعنی استدلال بر حجیت متوقف است بر این که ما اهل ذکر رو چی بدونیم؟ علما و روات بدونیم، نه اینکه اهل ذکر رو اهل نبوات سابقه بدونیم، به اینکه هم کنیم ذکر علم رو به کی؟ به اون نبوات سابقه. نبوات سابقه همین اصطلاح است برای علما یهود رو اینها، یا نبوات سابقه یا اهل نبوات رسالات الهیه، این هم بهش میگن.
متوجه
نشده
علما و
روات
فرقشون
با
نبوات سابقه
چیه؟ نبوات سابقه علما و روات یعنی علما و روات خودم.
خودم
آره، میگه اگر ما قرار است که حجیت خبر واحد رو استدلال کنیم، اهل ذکر باید همین علما و روات خودمون باشن، همین علما، نه نبوات سابقه، نه علما و روات نبوات سابقه، آره اون ادیان سابق. چون اگر اونا باشه که ما که نسبت به اونها در مورد مسائل شرعی فرعی که سوال نمیپرسیم، اصلا مگه ما به اونها مراجعه میکنیم؟ لذا ایشون میگه الاستدلال یتوقف، دقت کن، الاستدلال یتوقف یعنی استدلال بر حجیت خبر واحد متوقف است بر این که اهل ذکر مرادشون همین علما و روات خودمون باشن. اما اگر مراد از اهل ذکر علما و روات نبوات سابقه باشن، یعنی علما یهود باشن، دیگر آیه ربطی به مقام نداره. و این رو هم ما اضافه کردیم که سیاق آیه متناسب با این که اهل ذکر همون اهل نبوات سابقه باشن.
مثلا یه مشرکی اومده شک داره در نبوت، بره از مثلا عالم دست چندم همون نبی بپرسه؟
نه اون زمان دیگه، مربوط به اون زمانه.
همون میگم دیگه، برای مثلا
عالم دست چندم نه،
زوره بره بپرسه مثلا؟
نه از زوره نپرسه دیگه، میگه بره از علمای یهود بپرسه.
نه برابرش دیگه شهید میگه،
برابر خودش شهید
که اهل ذکر علما و روات خودمون بدونیم.
خب نه دیگه، یعنی شما میخواهید بگید که اگر علما و روات خودمون بدونیم، در مورد تشکیک نبوت بیاد از اونا بپرسه؟ نه دیگه، آیسد گفت قطعنا عن اشکالات سابق، یعنی بگید که سوال مطلقه، نه اینکه فقط سوال در مورد متشککینه. چون اولش گفت دیگه اگر قطع نظر کنیم از اشکالات سابق، یعنی من دیروزم عرض کردم از اشکالات سابق گفتم، اولا بگیم که در مقام احتیاط در تشریع نیست، در ثانی بگیم مربوط به معاندین و مشککین نیست، در ثانی ثالثا بگیم که سوالات مطلقه، یعنی از اشکال سوم قطع نظر کنید. لذاست که استناد می شود برای این آیه. خب حالا فردا ان شاء الله اون سوم و چهارم رو بگیم و متنشو میخونیم و دیگه شما برید قایق سواری در سد لتیان با آقای
لتیان. کجاست؟
نه نه تهرانه، اطراف تهرانه. نه نه کرجه،
این
یکی رایی نکی میگونه
کسی رفتن
همینان
دیگه. آخه رو نفکه هم
دیگه اینها قانونم
باید چی میشد؟
چی
میشد؟ موزه میشد، نه اینکه از دست شاه بگیرم بدن این طرف اشغال کنه. تاسفانه
حالا به من نگاه نکن باز،
چه مرمات دیگه، چه مرمات ستون بود داشت آقا اینات کاخا شاه بزنر بلدن رو بینم چیز کنن، یک
کافیه که اینگاه جزیره ایه.
میدونم
آقا شما چرا دعا بکنی؟ میدونم آقا
کنی آقا کنی من حامیه بشه ما رو بزنم. حالا ها هست ما بزنم.